آتش دم گرفته. یک تفاوتی که ما بین این دو ربایی که ما حالا خواندم با او پیشتری است که در او در آغاز شاعر با یک عاطفه عاشقانه شروع میکنه، بعد با مسائل اجتماعی رابطه پیدا میکنه، ولی در این دو بیت ها میبینیم که از همون لحظه مثلا شاعر راسن به بیان درد آغاز میکنه. هر تن که جمعی انجمن میشکند، بیان درد اجتماعی مردم است. در بخش سوم دو بیتی ها یا ربایی های قاریاسی یا ترانه های قاریاسی میشه که در شمار جزی از ادبیات مقاومت به حساب بیاریم، یعنی با یک نوع رویه پرخاش و آسیان شعر آمیخته است، یک نوع حس مقاومت در مردم بیدار میکنه. هرچند گاهی از نظر مفاهیمی یا بود اجتماعی در مبین این ربایی ها و ترانه های بخش دوم و سوم تفکیکش گاهی دشوار است، ولی در اونجا گاهی آدم میبینه که شاعر یک نوع گاهی هم احساس تضرع داره یا یک نوع دلسوزی داره، ولی در اینجا دلسوزی نیست، بلکه یک روح پرخاشگر است، یک روح آسیانگر است که بیان میکنه. میبینیم در این نمونه: وقتی که برادران زجان میگذرند، مردانه ز هفت آسمان میگذرند، تابوت عزیزان به سر شانه ایشان فریادی و شیپور زنان میگذرند. یا در این نمونه دیگه: تا جنده عشق حق برافراخته ایم، از مخمل خون بتن کفن دوخته ایم، ما مفت نسهم میبریم از خورشید، دامن دامن ستاره پرداخته ایم. هندو کشیان غرور کوه و کمرند، آزاده و سرفراز و سرسخت ترند، از صخره به آفتاب خون میبخشند، که پای نشینان چقدر با هنرند. همون گونه که پیشتر گفتم، چیزی یا نقطه یا اون بخشی که در این دو بیتی های که ما خواندم در آخر یا بخش سومی از دو بیتی های قاریاسی برای ما که بسیار مهم است، یک نوع حس تسلیم ناپذیری است که مردم به مقاومت فرا میخونه.
حرفای پرتو نادری را درباره مقام شاعری آسی شنیدید در مصاحبه که با رادیو آزادی داشت.
سفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل که راه خیش گیریم، گرفتار خاطر استم به نهایت، گرفتار خاطر استم به نهایت، بیا ای منزل در نوردیم، بسر چنبر دیگر بگردیم، بسر چنبر دیگر بگردیم. من و تو دو کبوتر دو هوایی، من و تو دو کبوتر دو هوایی، دو آواره دو عاشق دو رهایی، من و تو دو برادر خانده عشق، در این ماتم سرا و مانده عشق، نه جان انتظار ماست اینجا، نه چشم به قرار ماست اینجا، بیا ای دل به کوچه ما نپایم، دگر این سرخ خود ننمایم.
آسی در آخرین ایام عمر کوتاهش تصمیم به هجرت گرفت، به ایران رفت و با شاعران و صاحب نظران مهاجر افغان در ایران آشنا شد. آنان که کوشش کردند زمینه اقامت دائمی آسی در ایران را فراهم کنند، اما موفق نشدند. یکی از شاعران مهاجر افغان در ایران که در مدت اقامت کوتاه آسی در ایران با او همراه و مصاحب بود، باری در صحبت با رادیو آزادی از شعر آسی و از تأثیر حضور آسی در ایران حرف زده است.
قهار آسی به نظر من او چیزی که انگیزه داد تو سفر به ایران را ارتباطات فرهنگی و همزبانی کشور ایران با افغانستان بود. یک چیز دیگه که به نظر بنده قهار به مسافرت به ایران تشویق و ترویج کرد وجود یک تعداد از شاعران نادیده ولی آشنا بود که در اینجا اسم میکرد که اینها کسانی هستند که با او میتونن ارتباط برقرار کنند، الفت و انسی داشته باشند و زمینه‌های یک سلسله رابطه‌های ادبی بین شاعران داخل و شاعران مهاجر در ایران فراهم بشه. قهار در بین شاعران مهاجر و در بین دوستان شاعر ایرانی دوستانی داشت که به امید و به اعتبار همین دوستان و محیط فرهنگی ایران که نسبتاً برای یک شاعر فارسی زبان مناسب تر بود به ایران سفر کرد و البته این سفر ثمراتی هم از این نایه ها داشت. این اولین کسی بود از شاعران شاخص و برجسته داخل کشور در دهه 60 که به ایران آمد. مسئله دیگه ای بود که قهار چون از متن حوادث می آمد یک مقدار روحیه و حال و هوای داخل کشور داشت و می تونست این روحیه و این احساسات و عواطف را به شاعرانی که در اینجا هستن تزریق بکنه و یک مقدار محیط را آماده تر بسازه برای توجه، عطف توجه بیشتر شاعران ما به داخل. و از طرف دیگه به عنوان یک پیام‌آور شعر افغانستان از داخل افغانستان برای دوستان ایرانی میتونه حرفای تازه‌ای داشته باشه در مطبوعات و یا در رسانه‌های ایرانی در محافل و مجامع ایرانی و این وسیله برای جامعه ایران که فقط با شعر شاعران مهاجر آشنا بود یک مقدار آثار دیگه‌ای و چهره‌های دیگه‌ای علاوه بر شعر خودش را هم مطرح بکنه و همچنین هم شد. یعنی تأثیر رسانه‌ای خوبی داشت حضور قهار آسی در ایران، متاسفانه به پایان رسید و بسیار کوتاه بود.
حرفای محمد کاظم کاظمی شاعر نویسنده و منتقد مهاجر افغان در ایران را شنیدید. بله، آسی در ایران نپایید، زیرا در ایران نتوانست ویزه دائمی به دست آورد. آسی ناگزیر شد به وطن بازگردد، وطنی که برایش امنیت نداشت و دستخوش راکت باران گروه های تنظیمی بود. و آسی بسیار زود، فقط مدت کوتاه پس از بازگشت به زادگاهش، قربانی راکت بازی های این گروه های به اصطلاح مجاهدین شد. قهار آسی با همه دردها و عشقهایش یک خاطره تابناک در شعر معاصر افغانستان است. آسی با سروده هایش ما را به مهمانی رویاها می برد، ما را از آتش و ابریشم گذر می دهد تا به جزیره خون در سال شهادت می رسد. او غزل من و غم من است، تنها است ولی همیشه، تلخ می سراید اما بی دریغ، تا آغاز یک پایان روانش شاد بود.
به تلخ کامی دوشیزگان آواره، به بی زبانی دروازه های بسته شکسته، به خاطر غم بسیار و شادمانی کم، به خاطر شب و روز سیاه بی هنری بی شیری، بیا که گریه کنیم، بیا که گریه کنیم، نه در تفاهم با عج در بلی گفتن که در مفاهمه با عشق هزار سال سخن را و بی صدایی را، بیا که گریه کنیم و مردگان خود و مرگهای تعلیمی و زندگان و سیاه‌چال‌های سوگ و سقوط برای عشق، برای زیبایی، بیا که گریه کنیم، برای سنگ سپیدی که یادگاری را در آن سیاه کردیم، برای خاطره ها، لحظه های زود گذر، برای بانگ نماز بزرگ آزادی، بیا که گریه کنیم، شبانگهان خیالات دست جمعی را فرا خوانیم و زار زار گریه کنیم، برای آنچه که رفته است درود همیشه بفرستیم، با کاروانی بی بازگشت آسودن، با سازهای من و تو همه ترانه خوشبوی گریه و زاری کمال می‌یابد، بیا که گریه کنیم و تا که پیشتر از دیگران خجل نشویم برای فرصت محتوم بی سرانجامی، بیا که گریه کنیم، و هر کلافه که رنگ تسلیت دارد دروغ بافتن، بیا که گریه کنیم، سیاه دامنی روزهای دو دردیز، دلم میان سرود بلند می سوزد، دریغم از در دیوار سرد می آید، و قامت غم ما قبای دوخته در زیان نمی آید، چه چنگهای پرآواز می زند دل من، بیا که گریه کنیم، ترانه بر لب و فریاد بر گلو مانده، خرابه های فراموش گشته همسازند، برای هم نفسی های امت قابیل، برای جامعه های شهید زندانی، کنار یکدیگر از زاری و پریشانی پناهگاه کشیم و تا اعاده شود خونبه های ما، غم ما و تا رگان بریده شده و دست معجزه‌ای که هیچ امیدش نیست به هم بپیوندد و آفتاب دیگر بر فراز آب شود و دستگاه دیگر از برادری دستهای دیگر به شانه ها بندد، خیال خام به سر پروریم و گریه کنیم. بیا که گریه کنیم، در این دیار نه دیوانه مانده نه عاشق، بیا که گریه کنیم. شبانه کس به هوای کسی نمی خواند و نینواز شبانه به نغمه های گدازنده دل نمی بندد، بیا که گریه کنیم. کسی به اختیار خود اینجا سجده می بنگذارد، سفارش از دیگران است، مرگ از دیگران. بیا که گریه کنیم. تفنگ های مجانی، گلوله های مجانی نثار می دارند و سال سال جوان مرگی است و هجرت و کوچ. بیا که گریه کنیم. جوان شدن چقدر ناخوش است و حس مرگ مقدار ناسزاست، بد است. شکم گرسنه‌ترینان شهید می گردند، شکم گرسنه‌ترینان به سوی مرگ فرستاده می شوند. بیا که گریه کنیم. در این دیار که هر رهگذر برای خودش ترانه می خواند، امیدوار به ساز بلند نتوان بود. در این گذرگاه سیلاب ها و حادثه ها که هر کسی به خیال چپر همی بافد، توقع چه توان بست همسرایی را؟ بیا که گریه کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شماره پنجم مجله های فرخار و روایت به چاپ رسیدند. فرخار و روایت دو نشریه تخصصی در حوزه شعر و ادبیات داستانی است. فرخار به صورت جداگانه به مسائل شعر، نقد شعر، نظریه های ادبی و معرفی شاعران می پردازد و روایت ویژه ادبیات داستانی است که در این قلمرو چاپ داستان، نقد داستان، مصاحبه ها و معرفی و ترجمه های داستان را پیشکش می کند. هر دو مجله از سوی خانه ادبیات افغانستان چاپ و نشر می شوند. خانه ادبیات افغانستان که شاخه آن در کابل فعالیت می کند، از چند سال به این سو در شناخت و تعالی ادبیات دری کار می کند و در کنار راه انداختن محافل شعر و داستان خانی و نقد به نشر مجله های فرخار و روایت نیز می پردازد. در این برنامه به خاطر کمی وقت تنها روی مجله فرخار مکث می کنیم. محمد حسین محمدی داستان نویس و مدیر مسئول این مجله فرخار را به حیث یک مجله ضروری تخصصی چنین توضیح می کند.
در آغاز وقت خان ادبیات افغانستان تشکیل شد، فرخار به عنوان یک نشریه عمومی ادبی هنری به فعالیت خود کار کرد که 3 شماره منتشر شد. منتها بعد از یک وقفه ای که خانه ادبیات افغانستان تصمیم گرفت در زمینه ادبیات تخصصی تر کار بکنه و فرخار هم به همین خاطر تبدیل شد به نشریه تخصصی شعر که شماره 4 و 5 فرخار تخصصی شعر منتشر شد و روایت هم 5 شماره منتشر شده به شکل تخصصی ادبیات داستانی. هم اعضای خانه ادبیات افغانستان و خود در این دو نشریه است که ما با دیدی تخصصی تر به ادبیات بپردازیم.
البته بیشتر رسانه های افغانستان به صورت گاهگاهی شعر و داستان چاپ می کنند و روزنامه های هم در پیوند با مسائل تخصصی داستان و شعر مطالب نشر می کنند. با این حال چه مسائل باقی می ماند که ضرورت به چاپ مجله های تخصصی علاهده مثل فرخار و روایت می افتد؟ محمد حسین محمدی پاسخ می دهد.
درسته که ادبیات در نشریات متفاوت خود فن هفتانامه ها روزنامه های امروز افغانستان انعکاس داره، اما بسیار روزمره و ژورنالیستی است. روایت فرخار مخاطبش خود قشر نویسنده و فرهنگی افغانستان هستند. علاوه بر این خوشبختانه روایت فرخار در جامعه فارسی زبان مثل ایران حتی تاجیکستان محدودتر مخاطب یافته و در اونجا هم توزیع میشه. امیدوار هستیم که با کمک و یاری فرهنگیان افغانستان بتانیم این دو تا نشریه تخصصی را بهتر و بهتر از پیش ما پیش ببریم و منتشر بکنیم.
آقای محمدی از تلاش های بیشتر برای بهتر شدن فرخار و برداشتن مشکلات از سر راه این دو مجله می گوید.
متاسفانه چون هر دو نشریه خارج از افغانستان منتشر میشه، یک از مشکلات اساسی ما پخش محدود در افغانستان هست که بعد از این تلاش داریم این موزل حل بکنیم با پخش بهتر در کابل، هرات، مزار شریف و دیگر شهرهای افغانستان اگر امکانش باشه. این مهمترین مشکله فرخار هست. منتها خوشبختانه ما از همکاری اکثر دوستان فرهنگی در داخل افغانستان و دیگر کشورهایی که مهاجر هم هستن برخوردار هستیم. منتها ما معمولا از نوشته های دوستان زیادی که در کابل هستن، مزار، هرات و یا اروپا و آمریکا استفاده میکنیم. تلاشی که داشتیم ما در این دو نشریه و هدف ما گفتیم ادبیات و هنر هست به معنای خاص و دید ایدئولوژیک هیچ نداریم. به همین خاطر نویسندگان با آرا و ایدئولوژی‌های متفاوت در این نشریه گرد آمدن و آثارشان منتشر میشه و مهم این جنبه ادبی کارشان بوده.
در افغانستان نشر شعر و داستان در روزنامه‌ها و مجلات سابقه دارد. انجمن ادبی هرات و کابل که به فاصله کمی از سال 1309 تأسیس شدند با چاپ مجله های مربوطشان شعرهای را به چاپ می رساندند و مضامین فنی درباره شعر نشر می کردند. اما برای چاپ داستان صفحه نداشتند. مجله پشتونجغ که از جانب رادیو کابل به نشر می رسید و هفتنامه جواندون که از دهه 30 به بعد به نشر می رسید و نیز روزنامه های انیس و اصلاح، داستان و شعر و ترجمه های داستان از نویسندگان افغان و غربی را چاپ می کردند. در دهه 40 شماره اول نشریه به نام دریا در زمینه ادبیات داستانی چاپ شد که به دلیل نبود بودجه از چاپ باز ماند. در 30 سال پیشین مجله های دیگر هم برای نشر شعر و داستان و نقد و مباحث نظری مربوط به آن به چاپ می رسید که هر کدام تکانه های مؤثر در این زمینه بودند. نشریه وفا و مجله های تعاون و سپیده در پشاور، دور دری و خط سوم در مشهد ایران و هزار و یک شب و پرنیان در کابل هر کدام در باب شعر و داستان کارهای ارجناک کردند. اما تفاوت مجلات فرخار و داستان با مجلات یاد شده در گستردگی و دقت نظر و تخصصی بودن آن است. هرچند متصدیان مجلات فرخار و روایت از مشکلات خصوصا کمبود پول شاکی‌اند، اما امید می‌رود که این مجلات پیوسته چاپ کردند و در تعالی ادبیات منظوم و منصور افغانستان کمک و تلاش بکنند. در این قسمت برنامه یکی دو شعر را از جمع اشعاری که در مجله فرخار از شاعران افغان به چاپ رسیده است تقدیم می کنیم تا هدیه باشد از مجله به برنامه و از برنامه به شنوندگان. سروده اول از شکریه عرفانی است، شاعری که از دنیای منجمد مهاجرت و زنان افغانستان قصه می کند. شکریه عرفانی در زمستان سال 1357 در قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمده است. هنوز 5 ساله بود که با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. شکریه عرفانی در شعری که به صدای عفیف ثاقب تقدیم می‌گردد از تلاش مهاجران افغان برای اقامت در کشورهای یاد می‌کند، از راه دشوارگذار قاچاق و سرنوشت و نتیجه مشؤوم آن.
بگو در کدام مرز پشت کدام سیم خاردار تیر بارانت کردند؟ یا در کدام دریا خونت شهوت کوس ماهی هایش را تا مغز استخوان در جانت فرو برده است؟ بگو در کجا کشتند تو را؟ برای یافتنت تمام روزنامه های جهان را جستجو کردم، تمام گورهای بینامونشان را، آغوش روسپیان تمام میخانه های دور را. برای یافتن تو که نگذاشتی وطنت بازوان برهنه من باشد، تا هر شام در بیش زارهای مرتوب من به خواب بروی و هر صبح با طلوع خورشید از میان سینه هایم چشمهایت را باز کنی، به آن که بیمه جنگ تو را از من بگیرد. ایستاده بودم تا شلاقم بزنند، تکت تکم کنند و به جای تو در گورهای بینام و نشانه مدفونم کنند. ایستاده بودم تا تو، تنها تو، بخواهی وطنت بازوان برهنه من باشد. نخواستی و مشت دروغ همه آن چیزی بود که تحویلم دادند. هرگز نیافتمت. پس از آن این تن زندان تاریک دیوانه شده است که روز هزار بار در آن خود را بدار می آویزد و نمی میرد.
از صادق عصیان متولد سال 1352 در ولایت بلخ نیز غزلهای در مجله فرخار چاپ گردیده است. عصیان از دهه 70 به سرایش شعر رو آورده است. کتابهایش فصلهای آبی و روشن‌تر از همیشه نام دارند. غزل از وی:
با فال و فلسفه بحران خانه حل نشود، شگرد و شیوه دنیا اگر بدل نشود، تمام کوشش عالم عبث بود مردم، اگر به میل و مراد شما عمل نشود. با گفتمان صمیمانه می توان دل بست، با حرف پوچ و گپ مفت و کلمکل نشود. زمین چوکاسه زهر است در حوالی ما، زمان به کام اهالی ما عسل نشود. بهار، زاغ و زمستان نرفته ممکن نیست، گل و گیاه نرویند تا حمل نشود. وطن قصیده شود قصه غم‌انگیزد، مگر چرا به هوای خوشت غزل نشود؟
برنامه را با سروده از مرجان اصغری، شاعر مهاجر در ایران، به پایان می رسانیم. این سروده را نیز عفیفه ساکب می خواند. مرجان اصغری با شعر خود لحظات دشوار، پر از ناگزیری و شاق مهاجران افغان را در ایران جاودان و تاریخی ساخته است. با نشر آن برنامه را به آخر می رسانیم و آرزوی دیدار دگر باره با شما را داریم.
پدر، آستینت را دوختم، اما برای پارگی دستانت این یک قرقره نخ کافی نیست. ما به شکل دکمه های پیراهنت هستیم که با دستانت دکمه می شویم. پدر هر صبح که می رود نیمه از دستانش را برای ما می گذارد. مادر برای ما نان می خرد. این روزها دستهای مادر هم درد می کند. او هر روز در آشپزخانه دستانش را رنده می کند. دور یک سفره می نشینیم و دستهای مادر را می خوریم، دستهای پدر را می خوریم. شب پدر خسته در گوشه می نشیند و خوشبختیش را در خبرهای افغانستان جستجو می کند. مادر برای خشک شدن چشمانش و دنبال آفتاب است و برادر با اسباب بازیهایش. ما به شکل ورقهای پاره شده دفتر در آمده ایم. خانه سرد است. چای دم می کنم. می نوشیم. اما این چای ها آنقدر داغ نیستند که ما را گرم کند. شاید این بار نوبت خوردن دستان من باشد.
done.